بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل عرض کردیم که با برهان عقلی میشه اثبات کرد که انبیا میبایست فی الجمله نشانه ای از طرف خدا داشته باشند تا حجت بر مردم تمام بشه. و این همان است که میگیم پیغمبر باید معجزه داشته باشه. و تا مادامی که تمام شدن حجت متوقف بر اعجازه است، داشتن معجزه برای پیغمبر لازم. ولی اگر اتمام حجت متوقف بر اعجاز نباشه، برهان عقلی بر ضرورت چنین اعجازی نیست. پس اجمالا میتونیم بگیم که انبیا فی الجمله باید معجزه‌ای داشته باشند. حالا ببینیم قرآن در زمینه معجزه چی میفهمد. اولا در قرآن لفظ معجزه به این معنایی که ما به کار میبریم نیست. البته لفظ معجزه مطلقا نیست، ولی مشتقاتش یعجز مثلا هست، ولی منظور این معنایی که ما اراده میکنیم نیست. در قرآن به جای معجزه کلمه آیه به کار رفته، یعنی در بسیاری از موارد که قرآن کلمه آیه رو به کار برده منظور معجزه است. برای اینکه با این مفهوم قرآنی آشنا بشیم و موارد استعمالش را بدانیم، تا اون موارد خاصی که در مورد معجزه به کار رفته مشخص بشه، توضیحی درباره کلمه آیه در قرآن میدیم. آیه در لغت به معنای علامت و نشانه است. خواه یک نشانه حسی باشه، چیزی که چشمگیر هست و توجه را جلب میکنه و علامت یک مطلبی است، و خواه نشانه عقلی باشه. در لسان قرآن تمام پدیده های جهان آیات الهی هستند، یعنی تأمل در اینها انسان را متوجه خدای متعال و صفات او از علم و قدرت و حکمت و عظمت و اینها میکنه و به یک نظر دقیق تری میتوان گفت که وجود هر چیزی آیه هست، از آن نظر که وجود ربطی است و اگر درست درک بشه در ورای او وجود زیربط، وجود مستقل الهی مشاهده میشه. و به تعبیر دیگه، چون همه مخلوقات جلوه هایی از خدای متعال هستند، کسانی که بینایی کافی داشته باشند، بصیرت باطنی داشته باشند، ورای این جلوه ها متجلی و اون صاحب جلوه را مشاهده می کنند. ولی خب چنین چشمی برای همه نیست. مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه می خواد که بفرماید ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله. صرف نظر از این معنای دقیق عرفانی به اصطلاح، معنای ظاهری آیه این است که وقتی انسان درش تأمل میکنه پی میبرد به یک وجود دیگری که این نشانه است برای او. در آیه ای داریم که و کعیم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، در سوره یوسف آیه 105. در آسمان ها و زمین نشانه های فراوانی است که مردم ازش میگذرند و توجه نمی کنند، اعراض می کنند. یعنی هر یک از این پدیده ها را درش تأمل کنند به وجود خدا و صفات خدا پی می برند، ولی توجه نمی کنند، اعراض می کنند. یا در سوره انبیاء آیه 32 می فرماید و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون. آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم و دارای آیاتی است، ولی مردم از آیاتش اعراض می کنند، یعنی تأمل نمی کنند در پدیده های جوی و کیهانی تا از ورای این پدیده ها آفریننده و نگهدارنده و تدبیر کننده اونها را ببینند و بشناسند. در بسیاری از آیات هست که خدای متعال پدیده های تکوینی را بیان می فرماید و در ذیلش می فرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یا لقوم یتفکرون یا لقوم یؤمنون و شبیه این تعبیرات. پس آیه به این معنا بر همه پدیده ها و همه مخلوقات خدا اطلاق میشه. گاهی قرآن بعضی از این پدیده ها رو به خصوص مورد توجه قرار میده و مردم را به تأمل کردن و تفکر کردن درباره اونها وامی داره و نتایج خاصی را ازش میگیره. از جمله در سوره یاسین در 3 آیه میفرماید و آیتون لهم، در آیه 33 میفرماید و آیتون لهم الارض المیتت و احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. در آیه 37 میفرماید و آیتون لهم اللیل و نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. در آیه 41 میفرماید و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. یا در سوره روم مثلا میبینیم که روی پدیده های خاصی تکیه میکند و من آیاتهی کذا و من آیاتهی کذا، اون پدیده هایی که تأمل درش بیشتر انسان را میتونه متوجه بکنه به آفریننده و پروردگار جهان. پس در همه این موارد که آیه و آیات به کار رفته، منظور این است که همه این موجودات تکوینی نشانه هایی از خدای متعال را دارند یا خودشون نشانه خدا هستند. اطلاق دیگری داریم در مورد آیات و آیه که میتونیم بگیم اطلاق آیات تشریعی است. مفهوماً با این موارد فرقی نمیکنه، به همون معنای نشانه هست، منتها سخنانی که خدای متعال به پیامبران وحی فرموده اونها را هم آیه مینامد. کلام نشانه متکلم است، خصوصیات کلام نشانه خصوصیات متکلم است. این است که وحی‌هایی که به انبیا فرموده اونها را هم آیات خودش می‌نامد. از جمله در سوره آل عمران آیه 7 هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. پیداست اینجا آیه همین آیات قرآنه. آیات قرآن می فرماید دو دسته هستند، یه دسته محکمات و یه دسته متشابهات. اینجا منظور پدیده های تکوینی نیست، همین آیات قرآن است که تلاوت می شید. در سوره بقره آیه 252 و سوره آل عمران آیه 108 می‌فرماید تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، کاملا دلالت می‌کنه که آیه در اینجا چیز خوندنی و تلاوت کردنی است. همطور موارد زیادی هم هست که بر ابعاد قرآن، بر جمله های قرآن کلمه آیه اطلاق شده، از جمله سوره یوسف آیه اول، سوره شعرا آیه دوم، سوره قصص آیه دوم، در هر سه تا آیه اینجوره تلک آیات الکتاب المبین. در سوره حج آیه 16 می فرماید و کذالک انزلناه آیات بینات، قرآن آیاتی است روشن. از اینجور تعبیرات فراوونه در قرآن، شاید بیش از 100 مورد بر ابعاد قرآن کلمه آیه و آیات اطلاق شد. با توجه به این دو نحو اطلاق کلمه آیه در قرآن کریم میتونیم بگیم که آیات الهی به دو دسته تقسیم میشه، آیات تکوینی و آیات تشریعی. آیات تشریعی سخنان خداست، آیات تکوینی مخلوقات خداست. گاهی آیه به معنای اخصی به کار رفته، یعنی معنا شاید اخص نیست ولی مورد خاصی است و اون پدیده های تکوینی است که از راه اسباب عادی تحقق پیدا نمی کنه. به خصوص اینها آیه و آیات نامیده شده برای اینکه دلالت روشنتری بر ایجاد کننده اونها داره. پدیده هایی که از راه اسباب عادی تحقق پیدا میکنه، ذهن انسان در اثر انس گرفتن با اونها از دلالتشون بر پدید آورنده غافل میشه. ولی وقتی یک پدیده‌ای بر خلاف مجاری عادی تحقق پیدا کرد، جلب توجه می‌کنه. ذهن اونجا از اون حالت عادی خودش خارج میشه، یک تکانی می‌خوره، جلب توجهش میشه که این چیه، کی این را پدید آورده. پس معنای اخص یا مورد اخصی که آیه درش به کار میره عبارت است از پدیده های تکوینی خارق العاده. در این موارد هم به خصوص آیاتی داریم که برای نمونه چند تاش را از در سوره بقره آیه 248 در داستان طالوت، وقتی گروهی از بنی اسرائیل از پیغمبر خودشون خواستند که ملکی برای اونها تعیین بشه و او از طرف خدا حضرت طالوت را معین کرد، گفتند که انا له الملک علینا، این مثلا لیاقت سلطنت بر ما نداره، حسب و نسبش مثل ما نیست، ثروتش مثل ما نیست، پس این نباید ملک باشه. اون پیغمبر از طرف خدا فرمود ان آیت ملکهی ان یأتیکم الطاغوت فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. نشانه این که او از طرف خدا بر شما سلطنت داره اینه که موقعی که سپاه شما حرکت میکنه، یک صندوقی پیشا پیش این سپاه به حرکت در خواهد اومد که در اون سکینه ایست از طرف خدا برای شما و چیزها ایست، میراث ایست که از آل موسی و آل هارون باقی مونده و در اون موجوده و ملائکه این صندوق را هم میکنن. یک جریان غیر عادی است، سپاهی حرکت میکنه، میبینه یک صندوقی پیشا پیشش خود به خود داره راه میره. پس این نشانه این است که یک جریان غیر عادی در اینجا تحقق پیدا کرده و خداست که به وسیله ملائکه این کار را انجام داد. یا در داستان اون مردی که اون پیامبری که خدای متعال اشاره می فرماید او کلبی مر علا قریتن و هی خوابیتن علا عروشه ها، که 100 سال از دنیا رفت و دوباره زنده شد و همچنین مرکب سواریش هم هلاک شد و دوباره خدا او را زنده کرد، در ذیلش می فرماید ولی نجعلک آیتن لناس، همه چیز آیت الهی است، اما این پدیده که کسی 100 سال بمیره و دوباره زنده بشه، این خیلی جلب توجه میکنه. این به خصوص آیت نامیده شده، یک جریان غیر عادی است. پس اطلاق آیت به خصوص در چنین مواردی به خاطر همین است که دلالتش روشن‌تر است و بیشتر جلب توجه میکنه. یا در داستان مائده بنی اسرائیل که از حضرت عیسی خواستند، در سوره مائده آیه 114 حضرت عیسی وقتی دعا کرد که خدایا این مائده را بر ما نازل بکن، در دعاش عرض کرد که تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا و آیتن منک، چون یک جریان غیر عادی هست این آیه میشه، بیش از اون چه سایر پدیده ها آیات الهی هستند این خصوصیتی داره. خدا هم دعا را مستجاب کرد و فرمود کسی که بعد از نزول این آیه فاسق بشه و سرپیچی از فرمان خدا بکنه مورد عذاب الهی واقع خواهد شد. یا در مواردی که پیامبرانی معجزاتی را اظهار می کردند به عنوان نشانه نبوتشون، اون هم تعبیر آیه به کار می ره. مثلا حضرت صالح وقتی ناقه را از دل کوه بیرون آورد فرمود هذه ناقة الله لكم آیه، سوره اعراف آیه 73. در موارد دیگری هم هست به عنوان نمونه از کنم. یا اینکه پیدایش حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام که یک جریان غیر طبیعی بود، خدای متعال می فرماید و جعلنا ابن مریم و امه آیه، پیداست آیه در اینجا با آیهی که درباره هر پدیدهی به کار میره فرق می کنه. این یک خصوصیتی داره، چون برخلاف سنن طبیعی هست و خدا به طور اعجاز حضرت عیسی را آفرید، از این جهت می فرماید آیه هست. درباره سایر معجزات انبیا هم تعبیرات آیات و آیه داریم، از جمله در مورد معجزات حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام که موارد زیادی هست. به عنوان نمونه در سوره اسراء آیه 101 می فرماید ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، 9 تا معجزه به حضرت موسی داریم که به فرعونیان ارائه داد. البته معجزات و کرامات دیگری هم بعداً به حضرت موسی داده شد، ولی اینها به عنوان آیه نبوت بود. اونها کراماتی بود که در طول زندگی با بنی اسرائیل بارها از حضرت موسی ظاهر شد، به یک معنا هم معجزه بود، ولی اون چه به عنوان دلیل نبوت به حضرت موسی داده شد ابتداعاً 2 چیز بود، یکی عصا و یکی هم ید بیضا. بعد هم 7 تا دیگه جریان اتفاق افتاد برای قوم فرعون که همه نشانه های این بود که نبوت حضرت موسی از طرف خدای متعال تأیید میشه. در مورد پیغمبر اسلام و قرآن هم تعبیر آیه داریم.
از جمله
میفرماید اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، این که علمای بنی اسرائیل قبلا میدانستند که چنین پیغمبری مبعوث میشود، این آیه نیست، نشانه حقانیت او نیست. البته اینجا آیه به عنوان معجزه به کار نرفته، یعنی نشانه ایست که حجت را بر مردم تمام میکنه. وقتی دانستند که انبیاء پیشین خبر دادند چنین کسی میاد و آمد، اون اخبار انبیاء سابق و علم علماء بنی اسرائیل نشانه این است که این صحت داره. جریانات زیادی در زمان پیغمبر اکرم رخ داد که اینها هم خارق العاده بود و در مورد اونها هم باز آیه به کار رفته. از جمله در سوره آل عمران آیه 13 می‌فرماید قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین. وقتی سپاه اسلام با کفار مواجه شدند کراماتی ظاهر شد، از جمله اینکه اونها مسلمان ها را دو برابر می دیدن، یرونهم مثلیهم رأی العین، و این باعث می شد که رعبی در دلشون پدید بیاد و قواشون تضعیف بشه، روحیشون تضعیف بشه و کمک می کرد به شکستشون. یک آیه الهی است. البته این چیزها زیاده، منتها اونجایی که لفظ آیه به خصوص در موردش به کار رفته یکی این مورد. گاهی تعبیر آیات در مورد عذابهایی که بر اقوام پیشین نازل شده از طرف خدا به کار رفته. اینها هم باز دو جوره. یه وقت از اثری از آنها باقی مونده، اون را می فرماید آیتی است، و گاهی خود اون جریان را می فرماید درش آیتی از خدا وجود داره. از جمله موارد در مورد فرعون سوره یونس آیه 92 می فرماید فلیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. غرق شدن فرعون یک کمک الهی بود به بنی اسرائیل، ولی علاوه بر این خدا بدن فرعون را از دریا بیرون انداخت و این بدن باقی ماند برای آیندگان که ببینند و نشانه این باشه که چگونه خدا دشمنانش را نابود میکنه. لتکون لمن خلفک آیه. یا در مورد قوم نوح که خدا اونها را عذاب کرد و هلاکشون کرد، میفرماید آثاری که از اونها باقی موند آیتی است برای آیندگان. یا سایر اقوامی که هلاک شده. در سوره عنکبوت آیه 15 فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیتا للعالمین. این که قوم فرعون، قوم نوح هلاک شدند ولی خود نوح و مؤمنین نجات پیدا کردند، این آیتی است برای مردم که بدانند خداست که دشمنانش را هلاک میکنه و مؤمنین را نجات میده. در همین مورد در سوره قمر آیه 15 میفرماید ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر. در مورد قوم لوط در سوره والذاریات آیه 37 میفرماید و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم. وقتی شهر قوم لوط خراب شد، آثارش باقی موند، آثار ویرانیش، که آیندگان پند بگیرند. و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم. در سوره شعرا در 8 مورد داستانهایی از عذاب پیشینیان را نقل می‌فرماید و در ذیل همه اونها می‌فرماید ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. 8 مورد این جمله تکرار شده و همش در مورد عذاب استیصالی است که بر اقوام گذشته نازل شده. در بین این موارد استعمال دیدیم که گاهی قرآن به خصوص روی حوادث خارق العاده تکیه میکنه و اونها را به عنوان آیه معرفی میکنه. اینجاست که با بحث ما ارتباط پیدا میکنه. یعنی یکی از موارد استعمال آیه در قرآن کریم معجزات است. اگر کلمه آیه مشترک معنوی هم باشد، یکی از موارد استعمال به خصوص معجزاته. پس کلمه معجزه نداریم، به جاش آیه داریم در قرآن. خب این راجع به مفهوم معجزه که از خارج بحث کرده بودیم، مشابهش در قرآن مفهوم آیه داریم به صورت خاص. نه هر جا آیه هست یعنی معجزه، بلکه در یه موارد خاصی در مورد اعجاز هم آیه به کار رفت. خب آیا انبیا معجزه داشتند؟ قرآن در این زمینه چی می‌فرماید؟ بدون شک موارد زیادی داریم که قرآن می‌فرماید ما به انبیا معجزه دادیم، منتها در بعضی موارد ظاهر بیان این است که خود انبیا وقتی مبعوث می شدند و قومشون را دعوت می کردند، در ابتدای کار معجزشون را ارائه می دادند. در بعضی موارد آیات استفاده می شه که مردم ازشون مطالبه می کردند، اون وقت معجزه را اظهار می کردند. از جمله مواردی که صریحاً میشه گفت استفاده میشه که از ابتدا خود انبیا معجزشون را اظهار کردند، در مورد عیسی ابن مریم علی نبینا و آلیه و علیه السلام در سوره آل عمران آیه 49 اینجور میفرماید و رسولا الی بنی اسرائیل، یعنی حضرت عیسی را به عنوان رسولی به سوی بنی اسرائیل فرستادیم. وقت رسالتش چی بود؟ انی قد جئتکم به آیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین، تا آخر آیه شریف. ظاهر این آیه، بلکه میشه گفت صریحش، این است که در همون ابتدایی که حضرت دعوت میکرد مردم ها، میفرمون من نشانه آوردم. اما در بعضی موارد هست که آیات قرآن اینجوری دلالت میکنه که انبیا میومدند و دعوتشون را اظهار میکردند، اون وقت مردم ازشون معجزه میخواستند، اون وقت معجزهشون را ارائه میدادند. از جمله در مورد حضرت موسی است علی نبی جناب علیه و علیه السلام در سوره اعراف آیه 106 میفرماید وقتی حضرت موسی فرعون و فرعونیان را دعوت کرد و رسالت خودش را اظهار کرد، فرعون گفت بالد ان جئت به آیتن فأت بها ان کنت من الصادقین، اگر نشانه ای از طرف خدا داری بیار، اگر راست میگی. اون وقت حضرت عصاشو انداخت و اژدها شد. ظاهر این آیه این است که تا اون وقت هنوز حضرت موسی معجزش را ارائه نداده بود. در مورد حضرت صالح هست که قومش قوم ثمود عرض کردند در سوره شعرا آیه 154 ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیة ان کنت من الصادقین، مطالبه معجزه کردن. قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. اون وقت حضرت ناقه را از کوه بیرون آورد و فرمود که این معجزه الهی است، یک روز آب چشمه مال این ناقه است و یک روز مال شما. و تأکید کرد که مبادا به این ناقه آزاری برسونید که عذاب بر شما نازل خواهد شد. پس ضمناً جواب این سوال هم داده شد که آیا انبیا خودشون ابتدا معجزه می آوردند یا بعد از اینکه مردم ازشون می خواستند؟ جوابش این است که به حسب ظاهر آیات شریفه، بلکه میشه گفت که صریح این است که تفاوت داشته. گاهی ابتداءً خود آیات شریفه، بلکه میشه گفت که صریح این است که تفاوت داشته. گاهی ابتداءً خودشون عرضه میکردن و گاهی وقتی ازشون مطالبه میشد. پس جای شکی نیست که قرآن فی الجمله برای انبیا معجزه قائل است و حتی از لحن این آیات اخیر برمیاد که انه حق میده به مردم که مطالبه معجزه بکنن. وقتی فرعون گفت آیه ای اگر داری بیار، حضرت موسی عصا را انداخت. البته قبلا خدا به حضرت موسی این دو برهان را داده بود، هذان برهانان من ربکم، آماده شده بود حضرت موسی برای معجزه، ولی وقتی فرعون ازش خواست اظهار کرد. یا در مورد حضرت صالح که آیشا خوندیم. حالا بحث در اینه که انبیا چه اندازه معجزات را اظهار می‌کردن؟ آیا هر کس هر چی پیشنهاد می‌کرد اونها انجام می‌دادن یا نه؟ آیا معجزات جوری بود که مردم تحت فشار قرار می گرفتن که اون را بپذیرن، یا فقط برای اتمام حجت بود؟ آیات زیادی در این زمینه داریم که مردم گاهی مطالبه معجزاتی می کردن، پیشنهادهای خاصی می کردن و انبیا جواب نمی دادن. و این شاهد بر این است که منظور از آوردن معجزه این نیست که مردم مجبور بشن دین حق را قبول کنن، بلکه فقط منظور همین است که حجت برشون تمام بشه و یک دلیل صحیحی بر نبوت انبیا داشته باشه. حالا گاهی تفضلن خدا به یک پیغمبری 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا معجزه میده، یا بعد از نبوتش کراماتی هم به دست او ظاهر میکنه، اونها دیگه تفضلات الهی است. وگرنه اصل معجزه‌ای که به انبیا داده میشه برای این است که اتمام حجت بشه. بیش از اون تابع مصالحی است که خدا میدونه. اگر مصلحت باشه معجزه دیگری هم به دست پیامبری ظاهر میکنه، اگر مصلحت نبود به همون اتمام حجت اولی اکتفا میکنه. خب دیدیم که حضرت موسی 9 تا معجزه خدا بهش داد، حضرت عیسی چندین معجزه، خلق طیر، احیاء موتا، ابراز و همینطور اخبار به مغیبات و انبئکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اینم یکی از معجزات حضرت عیسی بود. اینها بستگی به مصالحی داره که برای ما فرمول شوشن نیست که کی خدا یکی میده، گاهی بیشتر میده، به چه صورتی هست، اونا رو ما دیگه نمیدونیم. اجمالا قرآن اینا رو بیان میفرماد که بعضی از انبیا بیش از یک معجزه داشتن. ولی اینطور نبوده که هر چه مردم بخواهند اونا انجام بدن. مواردی را قرآن بیان می‌فرماید که مردم پیشنهادهایی کردند و انبیا رد کردند. به بعضی از اینها می‌پردازیم. اولا به طور کلی می‌فرماید که هر پیامبری بخواد معجزه بیاره باید به اذن خدا باشه. اینجوری نیست که پیغمبر مستقل باشه در انجام دادن کار اعجازآمیز، خدا باید اجازه بده. و ما کان الرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، در سوره مؤمن آیه 78. در این مواردی هم به خصوص قرآن ذکر می فرماید که پیشنهادهایی شد که معجزاتی بیارند و انبیا نیاوردند. حتی لحن بعض آیات طوری است که ایهام این میشه اگر نبود اون آیات دیگه، این آیات ایهام این داشت که اصلا انبیا معجزه نمی آوردن. و این یه دستاویزی است برای منکرین معجزه. ولی خب اون آیات صریح را داشتیم که انبیا معجزه می آوردن. با توجه به اون آیات، معنای این آیاتی که ظاهرش ایهام این داره که از آوردن معجزه امتناع می کردن روشن می شید. یعنی بعد از اتمام حجت دیگه پیشنهادها رو نمی‌پذیرفتند. یا معجزاتی که اونها پیشنهاد می‌کردند و صلاح نبود. فرض فرمایید اگر یک معجزه‌ای رو پیشنهاد کنند که دیگه باب اختیار به روی مردم مسدود بشه، این خلاف حکمت الهی است، نقض غرضه. معجزه باید برای این باشه که مردم بدونن این پیامبر است و ازش اطاعت کنن از روی اختیار. اما اگر به گونه ای باشه معجزه که اختیار از مردم سلب بشه، اون دیگه هدف آفرینش نقض میشه. پس چنین معجزاتی را انبیا قبول نمی کردن، چنین پیشنهادهایی را. و همینطور پیشنهادهایی که روی هوس بود، که بنا بود پیغمبر صبح تا شب اینجا بشینه هر کسی هر هوسی داره انجام بده، این نقض غرض بود، خلاف حکمت هست. او باید یک بار نبوت خودش را برای مردم اثبات کنه، جوری که حجت بر مردم تمام بشه. اما یک کسی بیاد بگه این کوه از جاش بلند کن، اون یکی بگه این دریا رو خشک کن، اون یکی بگه چنین کن، بگه چنان کن، خب مردم هم که دنبال این هوس‌ها هستن. این جور چیزا رو پیغمبران قبول نمی‌کنن. یا یه بهانه‌هایی می‌آوردن. ما به تو ایمان نمیاریم تا اینکه یک باغی داشته باشی درش انهاری باشه، قصرهایی باشی. این مصلحت نبود. و چیزهای دیگری از این قبیل، دستبندهای طلا از آسمان بیاد بره به دست تو مثلا، یا ما بریم در آسمان یک کتابی را مثلا ببینیم، پس که دیگه همچه چیزهای اینها را انبیا قبول نمیکردن. به خاطر همین که مصلحت تا همینجا ایجاب می کند که حجت برای مردم تمام بشه و نبوتشون ثابت بشه. از بعضی آیات برمیاد که گاهی پیغمبران اونچنان تحت فشار واقع می شدن از طرف مردم که اگر راست میگی باید فلان کارم بکنیم، ولی خدا مصلحت نمی دونست. وقتی حجت تمام می شد برشون دیگه گوشه می داد، هی اصرار می کردن، پیغمبرم تحت فشار واقع می شد. چه بسا اگر نبود تأیید الهی، تمایل پیدا میکرد که بعضی از این خواسته هاشون را عمل کنه. ولی خب پیغمبران معصومند و خدا اونها را حفظ میکنه و درشون تمایلاتی بر خلاف حق پیدا نمیشه. ولی اونچنان عوامل ایجاب میکرد که اینها خیلی تحت فشار قرار میگرفتن از این جهت. اون وقت جواب میدادن که بالاخره این حرف ما رسالتمون همین است که میبینید و خدا به ما گفته و ما هم ابلاغ کردیم، میخواد ایمان بیارید نمیخواد نیارید، بیانات مختلفی که در این زمینه ها میکردن. از جمله در مورد پیغمبر اسلام آیاتی داریم که چنین فشارهایی از طرف مردم به ایشون وارد میشد و خدای متعال به پیغمبر اکرم وحی میکرد که مصلحت نیست و اینجور پیشنهادها را نباید قبول کرد. در سوره انعام آیه 37 می فرماید و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه، که انهو پیغمبر هیچ آیه معجزه‌ای نیاورده، هیچ دلالتی بر نبوتش وجود نداره. میگن لولا نزل علیه آیه من ربه، چرا آیه‌ای بر این پیغمبر نازل نشده؟ خب پیداست بعد از این که این همه ادله، حالا بعد خواهیم گفت که معجزات پیغمبر در قرآن چی هست که مهمتر از همش خود قرآن هست، در این حال اینا اینجور میگفتن، میگفتن چرا این آیه‌ای برش نازل نمیشه. خدا در جواب چی میفرمود؟ قل ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. خدا اگه بخواد آیه‌ای برش نازل میکنه، ولی مصلحت نمیدونه و این کار را نمیکنه. شما هرچی میخواد بگید، به حرف شما گوش نمیدیم. در بعضی از آیات بیش از این هست که دلالت میکنه برای اینکه پیغمبر اکرم خیلی تحت فشار واقع میشد. در سوره هود آیه 12، فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک و ضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک، شاید تو بعضی از رسالت هات را ترک کنی، اونایی را که باید ابلاغ کنی به مردم نکنی و دل تنگ بشه به واسطه این حرف هایی که در بارت میزنن. شاید یه وقتی درباره کلمه لعله صحبت کرده باشیم که لعله هایی که در قرآن هست گاهی به لحاظ حال گوینده است، گاهی به لحاظ حال شنونده است، گاهی به اقتضای مقام است. لعله برای ترجی است، اما ترجی مواردش فرق میکنه. گاهی گفته میشه شاید چنین کاری بشود، یعنی این امید در شنوندگان هست. گاهی معناش این است که امید در گوینده هست و گاهی هیچ کدوم نیست. منظور این است که اسباب چنین اقتضایی را دارد. اینجا هم وقتی می فرماید لعلک تارکون، پیغمبر معصوم هیچ وقت خطور هم به ذهنش نمی کنه که رسالت خودش را ترک بکنه. یعنی اونقدر شرایط سخت است که چنین چیزی را ایجاب میکنه که یک انسانی از اون جهتی که انسان است چنین حالی درش پدید بیاد که بگه دست بردارم از رسالتم برم به کارم. فلعلک تارکن بعد ما یوحا الیک، این ترجی به حسب مورد است نه به حسب شخص پیغمبر. و ضایقن به صدرک، خیلی سینت تنگ میشه در اثر چی؟ به واسطه این که مردم اینجور میگن ان یقولو لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک، چرا یک گنجی برش نازل نمیشه؟ اینجور معجزه ای را میخوان، یا چرا ملکی براش همراهش نمیاد؟ تو دل تنگ میشه که آخه چی جواب اینها را بدی؟ انما انت منذرون، انما انت نذیرون، والله على كل شيء وكيل. تو مسئول این حرفا نیستی که کی ایمان بیاره کی نیاره. والله على كل شيء وكيل. فقط تو وظیفت این است که انذار کنی. انذار تو به حد نصاب باید برسه. و این مشروط است به اینکه حجت بر مردم تمام بشه و این شده. اما بیش از این دیگه تو به تو مربوط نیست. خدا کاری داره با بندگانش، مردم رو هدایت میکنه، خواستن قبول کنند خواستن نکنند، اون دیگه تو مسئولش نیستی. بی خود جوش نزن. در آیه 35 از سوره انعام میفرماید و این کان کبر علیک اعراضهم، باز شاهد بر این است که خیلی به پیغمبر اکرم سخت میگذشت که با اینکه چنین دعوت حقی برای نجات بشر داره مردم اعراض میکنن. میفرماد اگه خیلی برای تو سنگینه که چرا اینا اعراض میکنن و زیر بار حق نمیرن، خب خودت برای چاره‌ای بیندیش.
برو یه وسیلهی از آسمان از زمین یه جایی فراهم کن که اینا ایمان بیاره. تعبیر عجیبیست. و این کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم به آیته. خب اگه میتونی برو یک راهی در زمین بکن، برو از اعماق زمین یک آیتی را بیار تا مردم مجبورشن ایمان بیار. یا یه نردمانی بذار برو تو آسمان ها اونجا یه چیزی پیدا کن مردم بیار برای مردم تا قبول کنند و ایمان بیارن. یعنی خدا هیچ وقت این کارهایی را نخواهد کرد. مصلحت خدا این نیست. خدا کارش طبق هواهای مردم نیست که چی دلشون میخواد انجام بده. تو هم چنین کاری را نخواهی کرد و نمیتونی بکنی چون خدا اجازه نمیده. اگه میتونی بکن، به قول خودمون آب پاک دست پیغمبر میکنه که تو نباید خیلی جوش بزنی که حالا چرا اینا ایمان میارن چرا نمیارن. بعد اضافه میکنه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. اگه خدا میخواست که همه حتما ایمان بیارن او عاجز نبود، یه کاری میکرد همه ایمان بیارن. ولی حکمت خدا اینو اختزا نمیکنه. انسان باید با اختیار خودش راه حق و باطل را انتخاب کنه. خدا باید فقط مقدمات اختیار فراهم کنه، نه اینکه مجبور کنه مردم ها همه بیان راه حق را انتخاب کنن. هدف خدا این نیست. خدا مثل یک سیاستمدار نیست که هر روز به یک وسیله متوسل بشه تا مردم ها به یه راهی بکشه. اون وقت زورش از این راه نمیرسه یه راه دیگری. اینجوری نیست. خدا یک سنتی داره که میخواد مردم را هدایت کنه، راه را بشناسه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین. نادان نباش، بدان خدا اگه بخواد میتونه بکنه و میکنه، اما اینا نخواسته که کاری بکنه که همه مجبور بشن ایمان بیارن. در سوره شعرا آیه 4 میفرماید لعلک باخ عن نفسک الا یکونوا مؤمنین. شاید میخواد خودت رو هلاک کنی، مگه از غصه میخوای بمیری که حالا چرا اینا ایمان نمیاره. ان نشاء ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگه ما میخواستیم اینا هر جوری هست ایمان بیاره، یک آیتی از آسمان نازل می کردیم که اینها در مقابلش خاضع بشند و دیگه نتونند سرپیچی کنند. ولی نمی خواهیم چنین چیزی بشه. یه تعبیرات دیگری هم هست که مشابه این هاست ولی ظاهراً معنای دیگری داره. در مواردی میگه که قرآن کریم بیان می‌فرماید که مردم می‌گفتن چرا آیه نازل نمی‌شه. شاید ابتداً به ذهن بیاد که یعنی چرا معجزه‌ای، ولی با دقت معلوم میشه یا میشه استظهار کرد که منظور آیات قرآن. یعنی گاهی مدتی وحی تأخیر می‌افتاد. فرض کنید چند روز وحی نازل نمی‌شد. این منافقین یا کفار میگفتن که پس این جبرئیلش کو، چرا آیه ای نازل نمیشه. گاهی هم یک تعبیر توهین‌آمیزی میکردن، مسخره آمیزی. بالاخره آیه ای درست کن، از یه جایی جمع جور کن، یه چیزی سرهم کن. پیغمبر اکرم همه این ناسزاها را و جهالتها را باید تحمل کن. در سوره اعراف آیه 203 میفرماید و اذ لم تأتهم به آیتن قالوا لولج تبیتها قل انما اتبع ما یوحی الی ربی. وقتی یک آیه نیاری میگن لولج تبیتها، اجتباع یعنی کشیدن از یک جایی جلب کردن. ظاهرا منظور این است که اگر آیه نازل نشه وحی تأخیر بیفته، میگن چرا از این ور اون ور آیه نمی کشی جمع کنی بیاری، یعنی چیزی سرهم نمی کنی. در جوابشون بگو من تابع وحی خدا هستم، هر وقت او به من وحی کنه میگم، هر وقت وحی نکنه من از خودم چیز در نمیارم. قل انما اتبع ما یوحی الی ربی. ظاهرا در اینجا اذ لم تأتهم به آیتین منظور آیات قرآن. شبیه این در یه آیه دیگه هم هست که این احتمال در اون آیه هم داده میشه. و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. در اینجا هم احتمالاً باز منظور نزول آیات قرآن باشه. میفرماید غیب مال خداست، این آیات غیب است، دست من نیست، هر وقت خدا بخواد اظهار میکنه، منم منتظرم، هر وقت خدا وحی کرد بهتون میگم. احتمال دیگری هم داده میشه که منظور اینه که چرا مثلا یه معجزه ای را معجزه دیگری رو پیغمبر نمیاره، اون وقت میفرماید انما الغیب لله، یعنی اعجازم از سنخ غیب است و به دست خداست، هر وقت او خواست اظهار میشه. در سوره آل عمران آیه 183 از قول بعضی از اهل کتاب نقل می‌فرماید که اینا گفتند خدا از ما پیمان گرفته که به هیچ کسی ایمان نیاریم تا اینکه یک قربانی بکند و آتشی نازل بشه و اون قرآن قربانی را بسوزانه، اون وقت ما ایمان میاریم. الذين قالوا ان الله قد عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار. گفتن خدا به ما سفارش کرده که تا چنین پیامبری نیاد بهش ایمان نیاریم، حالا اگه میخوایم ما به تو ایمان بیاریم باید این کار انجام بدیم. پیغمبر چی میفرماید؟ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اگه شما راست میگید که باید چنین چیزی انجام بگیره تا ایمان بیارید، پس چرا پیغمبران سابقی که این کارا را کردن بهشون ایمان نیاوردید؟ نه تنها ایمان نیاوردید که کشتیدشون، یعنی افشاگری میکنه قرآن، میفرماید شما دروغ میگید، نمیخواید ایمان بیارید. اولا تصدیق نمی کنه که خدا چنین سفارشی کرده، میگه اینی که شما گفتید دیگران آوردن، اما نمی فهمد که خدا چنین سفارشی کرد که به چنین پیغمبر ایمان جز از این راه ایمان نیارید. میگه پیغمبرانی آمدن دلائل روشنی هم آوردن، همین کاری هم که گفتید کردن، چرا ایمان نیارید؟ نه تنها ایمان نیاوردید که اونها را هم کشتید. فلما قتلتموهم ان کنتم صادق. پس نتیجه‌ای که گرفته میشه این است که خدا تابع هوا و هوس مردم نیست که هرچی پیشنهاد بکنم انجام بده. کار خدا بر اساس حکمت‌هایی است که خودش میدونه و فقط اون اندازه‌ای که ضرورت داره اتمام حجت، بیشترش تابع مصالح خاصه. در یه آیه دیگه هم راجع به این که چرا معجزات دیگری بر پیغمبران نازل نمیشه بیانی داره قرآن در سوره اسراء آیه 59. میفرماید و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. درباره این آیه مفسرین وجوه مختلفی ذکر کردن. ترجمه آیه این است که چیزی مانع این نمی شود که ما آیاتی بفرستیم جز این که پیشینیان تکذیب کردند آیات قبلی را، چون اقوام سابق آیات الهی را تکذیب کردند ما هم دیگه آیه نمی فرستیم. این احتیاج به تبیین داره، این بیان، این معنایی که از ظاهر لفظ به ذهن میاد این یه خود ابهام داره، یعنی چی که حالا دیگران وقتی تکذیب کردن چرا خدا به آیه دیگری، معجزه دیگری نمیفرسته. وجوه مختلفی ذکر کردن، از جمله این که چون فرستادن آیات قبلی نتیجه ای نبخشید، بعد از این اگر بفرستیم عبث خواهد بود و خدا کار لغو نمی کنه. ولی این بیان هم باز به تنهایی کافی نیست. خب اگر عبث بود یعنی خدا نمی دونست که فرستادن قبلی ها هم نتیجه نمی ده، یعنی اگر می دانست که فرستادن آیات قبلی بی نتیجه هست اونا را نمی فرستاد. آخه بیان اینه که چون خدا به آیاتی را فرستاد نتیجه نبخشید، حالا اگه دیگه بازم بفرسته میدونه که نتیجه نمیبخشه پس میشه عبس. ما این ایهام داره که کنهو اول خدا نمیدونست که بناس فایده بده یا نه، امتحان کرد فرستادی فایده نمی کنه میگه دیگه نمیفرسته. مسلمه اینجور معنا که درست نیست، منظور گوینده هم حتما این نیست. میتونیم اینجور تتمیمش کنیم که آیه‌ای که قبلا فرستاده شد برای اتمام حجت بود و خدا هم میدانست که ولو مردم هم ایمان نیارند ولی برای اتمام حجت مصلحت بود که بفرسته و این لغو نبود. ولی حالا اگر بعد از اتمام حجت مجددا آیاتی بفرسته این کار لغوی است. بعضی دیگر مفسرین جور دیگری فرمودن منظور از این آیات نزول عذابهایی است که بر اقوام سابق شده. عذابهای سابق طوری بود که وقتی نازل می شد عذاب استیصال بود، یک قومی یک جا هلاک می شدن. این جریان بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده، خدا آیه‌ای فرستاد تکذیب کردن مردم، مستحق عذاب شدن، عذاب برشون نازل شد. اگر این امت هم خدا اون جور آیاتی برشون نازل بکنه مستحق عذاب میشه، ولی مصلحت خدا این نیست که این امت هلاک بشه. باید این امت دوام پیدا کند تا روز قیامت، این است که عذاب استیصال بر اینها نازل نمی کنه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این وجه را تأیید می فرمه. به هر حال اجمالاً از این آیات به دست میاد که این طور نیست که هر پیغمبری هرچی بهش پیشنهاد کردن انجام بده. بسیاری از پیشنهادها هم می کردن اقوام، خیلی هم فشار می آوردن ولی انبیا نمی پذیرفتن به خاطر اینکه مصلحت نبود و حجت هم تمام بود. پس نتیجه این که قرآن هم همین مطلب را تأیید می‌فرماید که فرستادن معجزه برای اتمام حجت است، اما بیشترش ضرورتی نداره و تابع مصالح خاصی است که در هر زمانی وجود داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.